السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی ذکر مرگ و قیامت و عالم آخرت و دوری از گناهان و آلودگی ها سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر خود مقرر بفرماید. در از این خطبه بحث تربیت فرزندان را آغاز می‌کنیم. همانطور که مستحضر هستید، در مباحث خانوادگی حقوق متقابل همسران به عنوان پایه روابط خانوادگی مورد بحث مفصلی قرار گرفت و به استناد آیات و روایات و منابع دینی نظام ارتباط زن و شوهر در فضای خانواده طی قواعد و اصولی تصویر و ترسیم شد. دومین محوری که برای سعادت و سلامت و پیشرفت جامع یک خانواده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، حقوق متقابل پدر و مادر و فرزندان است. این مبحث را هم در دو فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. فصل اول، حقوقی که فرزندان، کودکان و نوجوانان بر پدر و مادر به عنوان مربی دارند و وظایفی که پدر و مادر در قبال فرزندانشون بر عهده دارند. در این زمینه هم ما شاهد یک بخش بزرگی از آیات و به ویژه روایات و معارف دینی هستیم که چارچوب‌ها و خط مشی‌های اساسی برای پرورش نسل سالم و تربیت کودک و نوجوان و فرزندان در دست ماست و ما در طی خطبه‌هایی به استناد این منابع به بیان اصول و خط مشی‌ها و قواعد و ضوابط حاکم بر تربیت فرزندان خواهیم پرداخت. آیه شریف هم فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. این آیه یک وظیفه عمومی را به عهده اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر در قبال فرزندان مقرر فرموده است. البته در تربیت نسل آینده و کودکان و نوجوانان فقط خانواده مسئولیت ندارد، همانطور که در برخی از بحث‌های قبل هم اشاره شد و مستحضر هستید، در قبال نسل آینده و برای تربیت یک نسل صالح و پاک و پرورش کودکان و نوجوانان هم عموم جامعه مسئولیت دارند به فراخور وظایفشان، هم حاکمیت دینی و حکومت و نهادهای حکومت از جمله آموزش و پرورش مسئولیت‌های سنگینی دارند و هم خانواده و به طور خاص پدر و مادر. بنابراین مسئولیت نسل آینده فقط بر دوش خانواده نیست، البته خانواده پیشانی این مسئولیته. به ویژه در دوران کودکی عمده مسئولیت ها بر شانه پدر و مادر نهاده شده است، اما فراموش نکنیم که این مسئولیت مسئولان دیگری هم دارد. جامعه و حکومت و نهادهای علمی و حکومتی و اجتماعی هم در قبال آینده و دین و دنیای آینده فرزندان و نوجوانان و جوانان هم مسئولند. اجالتاً سخن ما در مسئولیت خانواده و در رأس آن پدر و مادر هست. قبل از آن که به بحث بپردازیم، مقدمه ای و قاعده ای در آغاز عرض میکنیم و اون این است که همه ما میدانیم، همه شما آگاه هستید که تلقی اسلامی و دینی از این عالم و نعمتهای این عالم با تلقیهای ماده گرایانه متفاوت است. در نگاه مادی این عالم در یک حصار و در یک پرانتز تفسیر می شود. تمام جلوه های این عالم، نعمت های این عالم و همه اینها در نگاه اول که نگاه مادی است در یک حصاره، در یک پرانتزه. این جهان نه به مبدأی متصل دانسته می شود و نه در مسیر یک حیات ابدی ماورای این دنیا قرار دارد. در نگاه مادی و تمدن‌های مادی تمام عالم، عالم تکوین و همه نعمت‌ها و جهان بریده از مبدأ و معاد تفسیر میشه. این نگاه ماده‌گرایانه اون وقت میگوید هدف زندگی کامروایی است، بهره‌گیری حد اکثر از این عالم طبیعت و نعمی است که در اختیار بشر قرار داره. اگر هم بشر مسئولیتی داشته باشد در محدوده همین عالم طبیعت و زندگی مادی است. این یک تفسیر است. نتیجه این تفسیر خیلی با اون تفسیر الهی و معنوی متفاوته. در این تفسیر که امروز حاکم بر روح تمدن نوین غرب هست، این جهان جای لذت‌رانی، کامروایی است و اگر مسئولیتی هم کسی داشته باشد بسیار محدود و دنیایی و در حد تنظیم روابط دنیایی است. اما در رویکرد دوم که ادیان الهی، پیامبران آسمانی و اولیاء خدا و قرآن و دین آن را پایه‌ریزی کردند، ما را به آن فراخواندند، نه، این قصه اینطور نیست. این عالم در این حصار و پرانتز و چارچوب محدود تفصیل نمیشه. این یه نگاه دیگری است که از یک سو پرانتز آغاز برداشته میشه، این عالم به مبدعی اتکا دارد، انا لله، این عالم از محدودیت میاد بیرون، این جهان میشود نشانه های خدا، ان فی ذلک لآیات، این همه آیاتی که در قرآن قریب به این مضمون آمده. در این تفسیر خداجویانه و الهی و معنوی عالم از این حصار و پرانتز بیرون میاد. این جهان از یک سو آیات خداست، جلوه های خداست در رخ این عالم و جهان طبیعت، جهان دیگر دیده می شود، عالم قدس تجلی کرده است. اینجا مظاهر علم و دانش و قدرت خداست که این عالم را پدید آورده و اینجا تجلی کرده است. این از یک سو. از سوی دیگر پرانتز در اون سمت هم در تلقی الهی از این جهان برداشته میشه. این جهان با مرگ و فرو ریختن این جهان طبیعت و آسمان و کهکشانها به نقطه پایان نمیرسد. نه انسان به با مرگ به نقطه پایان میرسد، نه جهان با خرابی و متلاشی شدن تمام خواهد شد. عالم و جهان و هستی بسیار فراختر و بزرگتر از اون چیزی است که ما میبینیم. بنابراین و انا الیه راجعون، آن جهان هم با امروز ما در ارتباط است. در این تفسیر دوم که همه با اون آشنا هستیم، این عالم اولا آیات خداست، جلوگاه صفات و اسماء خداست، و ثانیاً این جهان ره سپار به جهان دیگر است و زندگی امروز ما با اون جهان ابدی گره خورده است. این تلقی الهی از عالم اساس تفاوت ادیان الهی با نگاه‌های مادی است. این تلقی عمومی است. وقتی که در هر نعمتی هم بیایید این تفسیر اونجا هم میاد. حالا من اولین عرضی که طرح اون را عرض میکنم و آیات اون را و گروه هایی از آیات که در این زمینه است به خطبه دیگر حواله خواهم داد، در باب نگاه قرآن و دین به خانواده و به خصوص به فرزندان است. جالب اینه که آیات الهی را که ما اینجا مراجعه بکنیم میبینیم اون تلقی الهی و ماورای مادی و این تفسیر جامع از این عالم درباره فرزند هم ما شاهدیم. ملاحظه بفرمایید، در یک گروه و دسته اول از آیات ما شاهدیم که آیات میگه این عالم، این فرزندان، فرزندان نعمتهای خدا هستند. این یک گروهه، میگه اینا نعمتهاست مثل سایر نعمتها. در یک جا فرمود، در سوره اسراء فرمود و امددناکم به اموال و بنین، میگه ما به یاری شما رساندیم و شما را یاری رساندیم با مال و فرزند. مال و فرزند نعمتهای دنیاست، به کمک شما اینها را فرستادیم. حالا در جای دیگه امددکم به انعام و بنین، به اون شکل فرمود که فرزندان هم نعمتهای خدا هستند، یاوران شما می توانند باشند، مثل سایر نعمت ها ما اون را ارزانی شما داشتیم. در آیات دیگری فرمود المال و البنون زینت الحیات الدنیا، فرزندان زینت ها و آرایه های زندگی شما هستند. فرزند آرایه زندگی، مایه زینت زندگی و خانواده است. طبق اون قانون کلی، ما اوتیتم و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها، همه اون چه که ما به شما سپردیم این متاع دنیا، زینت دنیاست، خدا به شما اون را ارزانی داشته. خب این اولین آیاته. این آیات میگه فرزندانم نعمتهایی در کنار شما خداوند به شما ارزانی داشته. اما دو سه نوع بیان دیگری است که اون ناشی از همون نگاه الهی به این نعمت هاست. گروه دوم آیات آیاتی است که میگه فرزند هم مثل همه نعمت های دیگر وسیله آزمایش شماست، دستمایه امتحان شماست. خدا اگر فرزند به شما داد، مثل این که مال به شما عنایت کرد. خدا مال که داد، مال همزمان با این که داره نیاز شما را تأمین میکنه، به واسطه اون دارید آزمایش میشید. این مال میتواند حیات سعادت آمیز برای شما رقم بزند و میتواند شما را به شقاوت بکشاند. این نگاه، نگاه الهی است. بر اساس اینکه این نعمتها همه در اختیار شما قرار داده شده برای اون حیات ابدی، اینا همه میشه وسیله آزمون. به معنای کلی اون در آیه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، میگه همه این عالم و نعمتها رو ما ارمغان داشتیم به شما. برای چی؟ این فلسفه‌ای داره فراتر از اون نگاه مادی. عمق این نگاه را اگر ما پیدا بکنیم، زندگیمون تغییر پیدا میکنه. اینا را فرستادیم اما لنبلوهم، برای اینکه آزموده بشید. وعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. این آیه در دو جا با یک اندک تغییر آمده، هم سوره انفال آیه 28 هم تغابن آیه 15. این اعلام کرد که فرزندانم مثل بقیه نعمت‌ها یک دستمایه آزمون است. آزمایش معناش اینه که تکلیف دارید، وظیفه دارید، مسئولیت دارید. و یک گروه دیگری از آیات هم داریم که انشاءالله در خطبه بعد عرض خواهم کرد. فعلا در این مقدمه خواستیم این را عرض بکنیم که اسلام پایه مسئولیت خانوادگی و تربیت را روی این نگاه عمومی قرار داده. نگاه عمومی چیه؟ نگاه عمومی اینه که فرزند هم مانند مال و سایر تمتعات دنیا یک نعمت الهی است، از جایی ارمغان داشته شده است و این فرزند دستمایه آزمایش شماست. ارتباط شما با فرزندان مبنای یک آزمون است. تربیت درست، هوشمندی درست، هدایت درست، اینها تنظیم کننده رابطه شما با این عالم. اون تفسیر دوم الهی که در همه عالم است در باب فرزندم هست. اولین نکته قرآن به ما و شما اینه که این نگاهمون را نگاه فرامادی کنیم، یعنی خانه و زندگی، فرزند و فرزندان را از خدا بدانیم و ابزاری و وسیله ای برای این که ما آزموده شویم. بسم الله چگونه عمل میکنیم؟ خدایا به ما توفیق بده بتوانیم به آزمون تو در همه شرایط و در ارتباط با همه امور به خوبی عمل کنیم و روسفید بیرون بیاییم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و نحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و على ائمة المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علي ابن موسى و محمد ابن علي و علي ابن محمد و الحسن ابن علي و الخلف القائم المهدي صلواتك عليهم اجمعين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما را در این موقف شریف و در این روز عزیز به تقوای الهی و پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیر مؤمنان فرمودند در خطبه 191، در تصویر دنیا قد تحیرت مذاهبها و عجزت محاربها و خابت مطالبها، مبادا بند این دنیا شوید، این دنیا چنان است که راه‌های نجات آن حیرت انگیزه، به سادگی نمی شود راه نجات پیدا کرد. و عجزت محاربها، گریزگاه های آن هم خیلی سخت و دشواره، به راحتی از این دنیا نمی توان فرار کرد و جستجوی در دنیا هم شما را به مقصد نمی رساند. نگاه کنید، این مضمون جمله است، و اسلمت هم المعاقل، آدم هایی که به پناهگاه ها پناه بردن، همون پناهگاه اونها را به قبر و مرگ تسلیم کرد. منزل های جای سکونت و آرامش اونها را بیرون انداخت از خودش، اونها را تسلیم مرگ کرد. و اعیت هم المحاول، تلاش ها شد تا سلامت پیدا کند، تا از مرگ نجات پیدا کند، تلاش ها بی حاصل شد. پایان زندگی همه از این قرار است. این سعی و تلاش ها نجات دنیایی را نخواهد نتیجه داد. پس به هوش باشیم که به گونه ای از این عالم بهره بگیریم که در ورای این عالم سعادتمند شویم. خدایا به ما توفیق بهره گیری درست از این عالم و نعمت های آن عنایت بفرما. یاد شهیدان، شهدای مدافع حرم، شهید مدافع حرم که اخیراً در استانمون و در قم تشییع و تدفین شد، و همه شهدا و امام شهدا را گرامی می‌داریم، و همینطور یاد علما و بزرگان و مراجع در گذشته، و از جمله مرحوم آیت الله دوزدوزانی که از مدرسان بزرگ حوزه و پیشگامان در عصر انقلاب اسلامی بودن، و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس همه این بزرگان صلواتی بر محمد و آل محمد. چند موضوع را فهرستوار عرض میکنم. هفته کرامت که با میلاد بانوی پاکی ها و فضیلت ها فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز می شود، و با میلاد امام رضا سلام الله علیه خاتمه می یابد را گرامی می دارم و تبریک و تهنیت عرض می کنم، و از همه کسانی که در گرامی داشت شعائر الهی و از جمله دهه کرامت برنامه ریزی و تلاش و فعالیت میکنند باید تقدیر و تشکر کرد. ما در قم افتخار آن داریم که در شعاع نورانیت فاطمه معصومه سلام الله علیها زندگی میکنیم. بانوی بزرگی که مطابق آنچه که از زیارت و روایات برمی آید به قله‌های بلند علم و معرفت و فضیلت نائل شده بود، بانوی مهاجر و مجاهدی که برای تشرف محضر امام خود این سفر را تحمل کرد و در این راه جان باخت و به ملکوت اعلی پیوست، و افتخار همه ما این است که ما در کنار مرقد شریف او قرار داریم. قبر شریف او جایگاه و پایگاه عاشقانی شد که همیشه گرداگرد آن چرخیدند و منشأ شکل‌گیری و ارتقاء یک حوزه بزرگ اسلامی شد. اینها همه از برکات این بانوی بزرگ است و امیدواریم دختران و زنان ما و جامعه ما این همه فضیلت را از این الگوها فرا بگیرد، مخصوصا در قصه حجاب و عفاف. این الگوها نمونه هایی هستند که حجاب و عفاف و پاکدامنی را در کنار علم و دانش و معرفت و در کنار ایفای نقش اجتماعی جمع کردند، و درود می‌فرستیم به روان پاک این بانو، و همه ما باید تلاش بکنیم از این بانو و اولیای الهی درس بگیریم. مناسبت دوم، پنجم ذی‌القعده 28 تیر، روز تجلیل از امامزادگان و بقاء متبرکه است که باز ما افتخار داریم که هزاران امامزاده آمدند و در نقاط گوناگون کشور ما و عالم اسلام منتشر شدند. این امامزادگان هر کدام پرچم هدایت و مجاهدت و مقاومت در برابر ظلم و ستم بودند. پاسداشت این امامزادگان از وظایف ماست و به فضل الهی ما در قم چند صد امامزاده عظیم الشأن داریم و در ایران هزاران امامزاده و در کشورهای دیگر هم همینطور. و از همه تجلیل کنندگان و کسانی که این مقام والای ولایت را در آینه امامزادگان گرامی می‌دارند باید تشکر کرد و تأکید بر تقویت این گرامی داشت و اجرای برنامه‌های خوب علمی و فرهنگی. مناسبت سوم، هفته حج است. به فضل الهی علی‌رغم همه کینه‌های استکباری و دشمنی وابستگان آن، حج امسال هم برگزار خواهد شد. حج مظهر عبودیت خدا، مظهر وحدت اسلامی و همبستگی امت است. امیدواریم حاجیان ما با دلهای پاک و قلبهای مستعد عازم خانه خدا شوند و آداب و اخلاق حج را رعایت کنند، چهره اسلام انقلابی و اسلام تمدنی و اسلام وحدت بخش را در حج به نمایش بگذارند و با هدایت حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری به وظایف عبادی و اجتماعی و سیاسی و انقلابی خودشان عمل کنند. موضوع چهارم، سالگرد تأسیس نهاد شورای نگهبان هست که اون را گرامی می‌داریم و باید تأکید کرد. در سایر کشورهای دنیا نهادهای حافظ قانون اساسی و اصول پایه نظامشون وجود داره. در کشور ما هم با تجربه‌ای که ما در مشروطه داشتیم و در شرایط دیگر و نهضت‌های دیگر داشتیم، وجود یک نهادی از حقوقدانان و فقها که صیانت کنند از ارزش‌های اسلام و انقلاب، چه در انتخابات چه در قوانین، ضرورت داره. این کار مهم و استراتژیک را قانون اساسی ما پایه‌ریزی کرد، امام پایه‌ریزی کرد، و همه ما و همه جریان‌ها باید ارزش و اهمیت این صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی را بدانند. ما این جایگاه و پایگاه را باید گرامی بداریم و از آن صیانت بکنیم و نباید دستخوش غرض‌ورزی‌ها یا کجندیشی‌ها شود. موضوع پنجم، بهزیستی و تأمین اجتماعی است که باید از خدمات بهزیستی تشکر بکنیم. در شرایطی که سختی‌هایی برای طبقات محروم و نیازمند ما هست، مؤسسات خیریه، بهزیستی و کمیته امداد و همه مردم مسئولیت دارند که انشاءالله به اون توجه بشه. موضوع ششم در نهضت سواد آموزی است. یکی از کارهای مهمی که باید انجام بشه برای محو بیسوادی اینه که ورودی بیسواد در سنین 7 سالگی به بیسوادان رو ببندیم. این لازمش اینه که همه بچه ها برن به مدرسه و امسال در این سالهای اخیر هنوز در این استان 4-5 هزار وارد مدرسه نمی شوند. ولذا باید تأکید کنیم در همه کشور، در خود استان، که همه موظفن بچه هاشون را به مدرسه ها گسیل بدارن تا یکی از راه های محو بیسوادی به درستی اجرا بشود. موضوع بعدی مصرف آب و برق. من اینجا مطالب متعددی نوشتم که فرصت بیان همه اونها نیست. ما در شرایطی هستیم که با کمبودهایی در آب و برق مواجهیم. اولین انتظاری که میره این است که دولت و مسئولان جهادی، انقلابی، جدی واقعا به مسائل حیاتی جامعه توجه مضاعف داشته باشند. این ضرورت داره، یک تکلیف انقلابی است. در این جهاد اقتصادی امروز بسیج همه مسئولان برای تأمین اینها ضرورت داره که امیدواریم به این امر توجه بیشتر بشه. وضع فعلی کافی نیست، باید توجهات جدی رو شاهد باشیم. از اون طرف هم همه ما باید همراهی بکنیم. اصلاح الگو و صرفه‌جویی در شرب. ما نزدیک 2 برابر متوسط جهانی در مصرف آب و برق اسراف میکنیم. این باید اصلاح بشه. اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی، برداشت‌های غیر مجاز باید مهار بشه و کشاورزی باید فنی بشه برای مهار اسراف در این زمینه. استفاده از پساب در صنعت و فضای سبز، حذف چمن و اموری که آببری زیاد داره و استفاده از ابزارها و وسایل کم مصرف و مجاز. حالا گزارش‌های جدی زیادی ما اینجا داشتیم که من فرصت نیست به اونها اشاره بکنم. به خاطر برداشت غیر مجاز، ابزارهای غیر صحیح و قاچاق، برداشت‌های اسراف آمیزی از این منابع آورد میشه و تلاش برای اینکه ما الگومون رو اصلاح بکنیم در برداشت و در این حال در تولید باید برنامه‌ریزی‌های جدی باشه. و نکته آخر هم اینه که ما در شرایط یک جنگ اقتصادی قرار داریم. این رو باید باور کنیم. این رو مسئولین ما، دولت مردان ما، همه ما باید بپذیریم که تمام قدرت‌های استکباری امروز جمع شدن برای فروپاشی اقتصادی، برای آشوب و اغتشاش، ایجاد هرج و مرج، فاصله میان ملت و آرمان‌های انقلاب، برای سست کردن ما. همه آمدن ضد انقلاب آرزو داره که 40مین سالگرد انقلاب نگذره. ترامپ همین دیروز گفت که ما در انتظار این هستیم که ایرانی‌ها با ما به گفتگو بنشینن، تسلیم بشن. اینا آرزوهای شیطانی دشمنانه. ملت ما هوشمند باشه، ملت ما باید هوشمند باشه. دولت مردان بیش از گذشته باید بیان وسط میدان، مواضع انقلابی، تدابیر حکیمانه را اتخاذ بکنن، وگرنه ما در این شرایط با سختی‌های مواجه خواهیم شد. کنترل قیمت‌ها، اقتصاد مقاومتی و اتکای بر منابع داخلی، اینها نگاه‌هایی است که باید در مسئولان ما باشه. مردم هم باید عمق این حوادث را درک بکنن. اما اونها هم باید بدانن. اوائل میگفتن 1 سال دیگه، 5 سال دیگه، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه نظام ساقط میشه، چی میشه. امروز همه جمع شدن که 40مین سالگرد انقلاب اسلامی برگزار نشه. به فضل خدا، به فضل خدا این ملت رشید سختی ها را تحمل میکنه، موانع را کنار میگذاره، راه های پیشرفت را پیدا خواهد کرد و همه این آرزوهای ترامپ و وابستگان و نوکران اونها را نقش بر آب خواهد کرد. همه مستکبران و نوکران آنها بسیج شده اند تا شما ملت بزرگ را از پادر بیاورند. اما در پس این جسدهای قلدر مآبانه و چهرههای خشن شیطانی بدانید شخصیتهای متزلزل است و نباید ما اهل منطقیم، اما با منطقداران گفتگو و تعامل میکنیم، نه با این چهرههای منفور و شیطانهای عالم و صفاکان عالم. ما با اقتصاد مقاومتی، با تلاش مجدانه، با بازگشت و اتکاء به منطق انقلابی در برابر اونها باید بایستیم و به فضل خدا این ملت از امام عاشورا یاد گرفته است که تسلیم این زورها و ستمها نشود و سخن دل و زبان اونها این است که هیهات من الدله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان روشن بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، شهیدان و ارواح شهدا و شهدای مدافع حرم، علما، تازه درگذشتگان، مراجع و امام بزرگوارمون را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام، خدمتگزاران به انقلاب و اسلام و جبهه مقاومت مؤید و منصور بدار. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع را ببخش و بیاموز. سلام ما را به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه هدا حضرت ولی عهد ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.